ساعت 5 بعد از ظهر به وقت ایران. محمد زرقامی هستم، از شما دعوت میکنم شنونده مشروع خبرهای این ساعت باشید. اسرائیل زخمی شدن 4 سرباز خود را در مرز لبنان تایید کرد. خانه آزادی سوریه را غیر آزادترین کشور در سال 2014 میلادی معرفی کرد. و اقتصاد روسیه بدترین بحران 10 سال اخیر را تجربه می کند. اسرائیل زخمی شدن 4 سربازش را در جریان حمله خمپاره‌ای به یک کاروان نظامی این کشور در مرز لبنان تایید کرده است. بنا به گزارش رویترز، روز چهارشنبه حزب الله لبنان مسئولیت این عملیات را بر عهده گرفته است. در همین حال نیروی حافظ صلح سازمان ملل متحد در جنوب لبنان نیز میگوید که یکی از سربازان نیرو کشته شده است. نیروهای حافظ صلح سازمان ملل متحد جزئیات بیشتری از این خبر را اعلام نکردند. شبه نظامیان حزب الله لبنان با حمله به یک کاروان نظامی تعدادی از سربازان اسرائیلی را زخمی کردند. به گزارش رویترز، به نقل از یک منبع سیاسی لبنانی که خواست نامش فاش نشود، این حمله روز چهارشنبه طی یک عملیات بزرگ و در منطقه مرزی میان لبنان و اسرائیل روی داده است. به گفته همین منبع که آگاه از جزئیات ذکر شده، این حمله در منطقه زراعی شبعا که در اشغال اسرائیل است و در پاسخ به یک حمله موشکی اسرائیل به سوریه برنامه‌ریزی و اجرا شده است. هنوز از کشته شدگان احتمالی این حمله گزارش تایید شده ای منتشر نشده است. جنساکی سخنگوی وزارت خارجه ایالات متحده آمریکا بدون تایید یا تکذیب دریافت پیام جمهوری اسلامی ایران در مورد هشدار به اسرائیل گفت ایالات متحده آمریکا هر پیام تهدیدآمیزی را محکوم می‌کند و به حمایتش از امنیت اسرائیل قویاً ادامه می‌دهد. ساعتی پیشتر حسین امیر عبداللهیان معاون وزیر خارجه جمهوری اسلامی ایران با اشاره به کشته شدن یکی از فرماندهان سپاه در بلندی‌های جولان گفته بود تهران به آمریکا پیام داده است که اسرائیل باید منتظر عواقب این اقدام باشد. در واکنش به این اظهارات خانم ساکی عصر روز سه‌شنبه گفت در مورد ارتباطات خصوصی دیپلماتیک نظری نمی‌دهد و از تایید و تکذیب این گونه پیام‌ها خودداری می‌کند. اما در همین ارتباط گزارشی رو داریم از کیان معنوی که از شما دعوت می‌کنم شنونده این گزارش باشید.
سخنگوی وزارت امور خارجه آمریکا در واکنش به سخنان معاون وزیر امور خارجه ایران در مورد پیام به واشنگتن در زمینه ورود اسرائیل به خط قرمزهای ایران گفت ایالات متحده چنین موضوعی را رد یا تایید نمی کند. جن ساکی روز چهارشنبه طی نشستی خبری هنگامی که برای بار دوم در برابر این سوال قرار گرفت افزود
ما اظهار نظر به خصوصی یا هیچ گونه تاییدی در مورد صحبت‌های دیپلماتیک خصوصی ارائه نمی‌کنیم. می‌دونم ایرانی‌ها در این زمینه صحبت کردن و ما هم در گزارش‌ها اونها رو دیدیم، اما به شدت این گونه تهدیدها رو به هر شکلی که بیان بشن محکوم می‌کنیم و با قوت هرچه تمام‌تر به حمایتمون از امنیت اسرائیل ادامه می‌دیم.
معاون وزیر امور خارجه ایران روز سه‌شنبه 7 دی‌ماه از پیام ایران به آمریکا در پی کشته شدن محمد علی الله‌دادی، یکی از فرماندهان سپاه پاسداران در بلندی‌های جولان در خاک سوریه خبر داد. به گفته حسین امیر عبداللهیان، تهران در این پیام اعلام کرده که اسرائیل وارد خط قرمزهای ایران شده است و باید منتظر عواقب این اقدام خود باشد. همزمان با این سخنان، حسین سلامی جانشین فرمانده سپاه پاسداران انقلاب اسلامی نیز اسرائیل را به انتقامگیری تهدید کرد. آقای امیر عبداللهیان گفت پیام ایران از طریق کانال‌های دیپلماتیک ارسال شده است ولی جزئیاتی ارائه نکرد. طی حمله روز 28 دی ماه در بلندی‌های جولان در خاک سوریه، محمد علی الله‌دادی، یکی از فرماندهان سپاه پاسداران، همراه با جهاد مغنیه، فرزند عماد مغنیه، یکی از فرماندهان سابق حزب الله و شماری دیگر کشته شدند. ایران و گروه حزب الله انگشت اتهام را به سوی اسرائیل نشانه رفتند، ولی این کشور در این زمینه سکوت کرده است. رسانه‌های اسرائیل 5 بهمن ماه خبر دادند که این کشور از طریق روسیه به ایران پیام داده است که در فکر انتقام گیری نباشد و ایران را در این خصوص به آرامش دعوت کرده است. بنابر گزارش‌هایی که در روزنامه تایمز آف اسرائیل هم بازتاب یافته، این پیام را آویگدور لیبرمن، وزیر امور خارجه اسرائیل، در دیدار روزهای اخیرش با سرگئی لاوروف، وزیر امور خارجه روسیه در مسکو برای آنها برده است. حسین سلامی، جانشین فرمانده کل سپاه پاسداران انقلاب اسلامی، روز چهارم بهمن ماه اسرائیل را به انتقام خاص تهدید کرده بود. آقای سلامی اضافه کرد آنان در هر زمان و مکانی آماده باشند و به پناهگاه های خود بروند، چرا که سپاه پاسداران انقلاب اسلامی و حزب الله لبنان حرف گزاف و بیهوده نمی زنند. محمد علی جعفری، فرمانده سپاه، نیز با ادعای اینکه آزادی قدس نزدیک است، اظهار داشت که اسرائیل دست و پاهای آخر خود را می زند. تهدیدهای فرماندهان سپاه پاسداران در حالی صورت می‌گیرد که به گفته یک مقام نظامی اسرائیل، روز سه‌شنبه دو خمپاره از داخل خاک سوریه به ارتفاعات جولان اسرائیل شلیک شده است. این حمله تلفاتی به بار نیاورده و اسرائیل با آتش توپخانه به آن پاسخ داده است. هنوز هیچ گروهی مسئولیت این حمله را بر عهده نگرفته است.
گزارش شاهین بشیری رو شنیدید. عذرخواهی می‌کنم که به اشتباه من گفتم گزارش کیان معنوی آماده نبود و گزارش شاهین بشیری رو که در همین ارتباط بود شنیدید. اجازه بدید که این بخش خبری رو ادامه بدیم با خبرهای بیشتر و به روسیه سری بزنیم. روسیه با بدترین بحران اقتصادی در 10 سال اخیر مواجه شده است. بنا به گزارش آسوشیتد پرس، مسکو روز چهارشنبه اعلام کرد در نظر دارد طی 3 سال آینده به جز در بخش‌های نظامی و اجتماعی تمامی هزینه‌های جاری خود را کاهش دهد. اقتصاد روسیه پس از کاهش شدید قیمت نفت در بازارهای جهانی و نیز برقراری تحریم‌های اقتصادی از سوی غرب در بی‌سابقه‌ترین بحران‌های خود گرفتار است. پول رایج روسیه روبل در همین مدت نیمی از ارزش خود را در برابر ارزهای معتبری چون یورو از دست داده است. مؤسسه مطالعاتی خانه آزادی اعلام کرد جهان در سال 2014 میلادی شاهد زوال نگران کننده آزادی ها بود. در این خصوص گزارش بکتاش خمسه‌پور رو بشنویم که به جزئیات این گزارش این مؤسسه مطالعاتی پرداخته.
فریدام هاوس، خانه آزادی که مرکزش در ایالات متحده است، در گزارش سالانه خود پی برده است که صعودی ناگهانی در حملات تروریستی و تاکتیک‌های تهاجمی فزاینده‌ای که رژیم‌های اقتدارگرا بدان متوسل شدند، به تحقیر روبه رشد معیارهای دموکراتیک در تقریباً تمام مناطق جهان در سال 2014 کمک کرده است. گزارش سال 2015 وضعیت آزادی در جهان که روز چهارشنبه منتشر شده، سطح آزادی در 195 کشور را ارزیابی کرده است. صرف نظر از دموکراسی، بازگشت به مشت آهنین عنوان فرعی این گزارش است. گزارش خانه آزادی می نویسد به رغم ترقیاتی در کشورهایی چون کوبا و تونس، تعداد کشورهایی که در سال 2014 دچار سقوط‌هایی از لحاظ دموکراتیک شدند نزدیک به 2 برابر کشورهایی بوده که در این خصوص ترقیاتی داشتند. این گزارش به تروریسم به عنوان عاملی عمده اشاره کرده و نوشته است شبه نظامیان اسلامی در بسیاری از مناطق جهان نیروهای امنیتی و غیر نظامیان را مثل هم قتل عام کردند، خارجی ها را گروگان گرفتند و اقلیت های مذهبی از جمله مسلمانانی را که مرتد تلقی می کردند کشته یا به بردگی گرفتند. به گزارش فریدام هاوس، خانه آزادی، تروریسم تأثیر شدید ویرانگری بر کشورهایی از جمله عراق، سوریه، پاکستان و نیجریه داشته است. در این گزارش آمده است در عراق سال گذشته تحت شعاع اقدامات گروه دولت اسلامی جهت نابودی مسیحیان، شیعیان، ایزدیها و جوامع دیگر تحت سلطه‌اش و نیز حملات به سنی‌ها توسط شبه نظامیان شیعی مورد حمایت دولت قرار گرفت. در گزارش فریدام هاوس، خانه آزادی، در مورد ایران آمده است که تندروها از تصویب هر گونه اصلاحات بالقوه برای افزایش آزادی‌های مدنی یا کاهش دخالت دولت در زندگی ایرانیان جلوگیری می‌کنند. در بررسی خانه آزادی، فریدام هاوس، نمره وضعیت آزادی برای هر کشور از 2 نمره کلی بر مبنای امتیازات 25 شاخص جزئی حاصل می‌شود. این 2 نمره کلی، یکی برای حقوق سیاسی، دیگری برای آزادی‌های مدنی، از 1 برای آزادترین تا 7 برای کمترین آزادی است. در مورد ایران، فریدام هاوس، خانه آزادی، در گزارش امسال خود مانند سال‌های پیش با نمره 6 وضعیت را همچنان غیر آزاد ارزیابی کرده است. در این گزارش آمده افغانستان افزایش خشونت علیه روزنامه‌نگاران و غیر نظامیان را در میان خروج نیروهای رزمی بین المللی متحمل شد و همچنین به افزایش خشونت علیه زنان در آنجا اشاره کرده است. این بررسی اسرائیل را با نمره 1.5 در ردیف کشورهای آزاد به حساب آورده و چین، ازبکستان، ترکمنستان، عربستان سعودی، کره شمالی، سوریه، سومالی، سودان و اریتره را در جمع بدترین از بدترین قرار داده است. از 195 کشور بررسی شده در گزارش سالانه فریدام هاوس خانه آزادی، 89 کشور آزاد، 55 کشور تا حدودی آزاد و 51 کشور غیر آزاد ارزیابی شدند.
گزارش بکتاش خمسه‌پور بود از گزارش سالانه خانه آزادی که روز چهارشنبه منتشر شده و سوریه رو غیر آزادترین کشور جهان ارزیابی کرده و اشغال اوکراین توسط روسیه رو ضربه‌ای سخت به دموکراسی دانسته. اما شما میتونید نظراتتون رو درباره این بخش خبری، درباره گزارش‌هایی که ما پخش می‌کنیم، مسائل و مطالب روز، از جمله در خصوص اینکه چند سرباز اسرائیلی در حمله حزب الله به یک کاروان نظامی زخمی شدند و از دیگر سو وزارت خارجه آمریکا از تایید یا تکذیب دریافت پیام جمهوری اسلامی ایران در مورد هشدار به اسرائیل خودداری کرده، هشداری که به سبب کشته شدن یکی از فرماندهان سپاه در بلندی‌های جولان گفته شده که ایران به آمریکا مخابره کرده در خصوص اسرائیل. شما میتونید نظراتتون رو با ما در میون بگذارید برای پیامگیر 24 ساعته ما 2042022112 2112. در نظر داشته باشید که رادیو فردا از پخش پیام هایی که در اون به اشخاص حقیقی و حقوقی، مسائل ملی، مذهبی و قومی بی احترامی شده باشه خودداری میکنه و آنچه که در ادامه خواهید شنید و همکنون آماده شده بیانگر نظر شنوندگان رادیو فردا است.
این فرمانده شما رو که اسرائیل در ایران نزده، در یک منطقه جنگی زده. فکر کردین اونجا نخود لوبیا تقسیم میکنن؟ تازه طرف رو نفرستدین اونجا که به امور فرهنگی رسیدگی کنه. رفته بود اونجا که کشتن رو به سوریا یاد بده که سر خودش اومد. این پی رو باید به تن خودتون میزدین.
من میخواستم آزاد شدن کوبانی رو از ته دل به مردم کوبانی و کردهای عراق، سوریه و کردهای ایران و کردها در تمام دنیا تبریک بگم و آرزوی برقراری همیشگی آزادی رو براشون دارم.
امام جمعه گفته که غیرت دینی. والا غیرت دینی کدوم، تو کدوم کشور، تو کدوم مذهب قبول میکنه یه زنی کارتون خواب باشه؟ اون میفهمین که چه بلایی ممکنه سرش بیاد؟ چه مرد، چه پسر جوان، مرد، زن، اصلا چرا به این چیزا نمیرسیم؟ ولمون کنین، غیرت داشته باشین.
آقای کیروش رو باید نگه دارن برای اینکه سواد و فهم فوتبالیش و سابقه فوتبالیش از خیلی مربی ایرانی بالاتره و باید بگم که لیگ ایران بازی های قشنگی ما نمیبینیم و هرچی کاشتی و برداشت کردی و ما وقتی میبینیم در لیگ ایران در حد محلات اروپا فوتبال بازی میکنن، پس همین کاری هم که کرده شاکار کرده. زنده باد آقای کیروش، واقعا میهن پرستر از خیلی مربیای ایران هستش.
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 00420221122112.
اما اگر که امروز با ما همراه باشید و شنونده رادیو فردا باشید، پیش از آغاز مجله شامگاهی میتونید یکی از برنامه‌های ما رو دنبال کنید و در مجله شامگاهی هم برنامه‌ای دیگر.
مسئله مهم ما در موضوع اقتصاد، مبارزه با رکود و شروع رونق اقتصادی،
این مهمترین چالش دولت خواهد بود.
اینا مشکلات موجود کشوره، باید با اینا مقابله کرد.
تلاش ما اینه که تا پایان سال این تورم رو از این حدی که هست به یک نقطه مطلوب برسانیم.
اعتقاد داریم که هدف گذاری صرف روی کنترل تورم در شرایط فعلی مناسب نیست.
نماگر، نمایی عمیق‌تر و تحلیلی‌تر از اقتصاد ایران و جهان، چهارشنبه‌ها ساعت 7:30 عصر به وقت تهران.